بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آیون و خانمها، شنوندگان گرامی. امروز روز چندم ماه بله 31 اردیبهشت ماه 1394 است و جلسه 27 ما ظاهرا در این دوره دوم تدریس هرمنوتیک جدید. پیش از شروع در بحث امروز خدمتتون عرض کنم که احساس خود من هم همین هست که بحث های دو سه جلسه اخیر یه قدری پیچیده و همراه با بعضی از ابهام هاست. همونطور که یکی از دوستان هم به من تذکر دادن قبل از اینکه بیام اینجا، ولی یه مقدار این ابهام ها اجتناب ناپذیر هست و به علت ناآشنا بودن این بحث ها به ذهن هاست و پیچیدگی این بحث ها که در کلاس های دانشگاهی هم اینها به هر حال همراه با یک نامفهومی هاست، ابهام هاست، فرض بفرمایید تقریر آراء هایدگر مثلا، تا چه رسد به اینجا. در این حال من سعی می کنم مباحث خیلی دشوار فهم را مطرح نکنم، با اینکه این مراعات را می کنم و حتی از اون کتاب که اون را من تدریس می کنم اون قبیل بحث ها را کنار می زارم و یا اگر ناچارم توضیح بدم توضیح بیشتری می دم، اما در هر حال یه مقدار ابهام ها باقی می مونه، به خصوص در فهم بارعی از تعبیرات. این مقدار زیادی بستگی داره به اینکه حضار خودشون وقت بکنند برن اینها را در کتاب‌های دیگه هم مطالعه بکنند برای رفع ابهام‌ها یا نه. شاید بعضی از شما آیون و خانم‌ها این فرصت رو داشته باشید، ولی میتونم حدس بزنم که اکثر این فرصت را ندارید، این انجام نمیشه. و این انتظار هم که اونقدر روی بعضی از مفهوم‌ها من بمانم و اونها رو توضیح بدم که بیش از اون چی که حالا از فهم اتفاق میفته بیفته، ناچار میشم اون وقت خیلی طولانی معطل بشم. بنابراین این یک مقدار از توان این که حلش کنیم بیرونه، ولی یه کار میشه کرد و اون اینی که بحث این جلسه من که تمام بشود که یک خلاصه‌گیری است بحث امروز از تمام اون چی که در این دوره دوم تدریس هرمنوتیک گفته شده، از شما خواهش بکنم دوستانی که پرسش‌های مشخص براشون وجود داره، ابهام‌های مشخص براشون وجود داره، به طوری که خودشون میدونن سوالشون چیه و چه چیز برای اونها مبهم مونده و به همین جهت هم میتونن دقیقا روی کاغذ بیارن، چون انسانی که برای خودش روشن نباشه که دقیقا اون چی که نامفهوم مونده چیه و پرسش چیه، ممکنه همجور لفظی چیزی بگه اما نمیتونه دقیق روی کاغذ بیاره. و به همین جهت میگم دوستانی که میتونن دقیقا روی کاغذ بیارن روی کاغذ بیارید، ابهام ها و نامفهوم ها و پرسش هایی که در این جلسات اخیر حضور داشته، تا من جلسه آینده اینها را از شما تحویل بگیرم. جلسه بعدش ظاهراً برخورد خواهد کرد به تعطیلات، اون وقت در اون جلسه بعد که میام اونها را براتون یه جلسه اختصاصاً توضیح بدم و جلسه را هم به همون پاسخ ها و ربط ابهام ها اختصاص بدم. این تنها کاری است که ما میتوانیم بکنیم. و چون این بحث هایی که اینجا ایراد می کنم بنده علاوه بر شما شنوندگان عزیز به علت اینکه در سایت من و بعضی از سایت های دیگر همین فایل صوتی منتشر میشه و عده قابل توجهی شنونده داره و اونها دانشجوهایی هستن که فرصت این را پیدا می کنن که برند و از طریق خوندن کتاب‌های مربوط دیگر ابهام‌های خودشون را برطرف کنند و یا دانشجویی هستند که مقدمات این بحث‌ها را خوندن، اونها هم چون در مد نظر من هست، بنابراین به نظرم میرسه حالا اگه اینجا کمی ابهام‌های باقی میمونه به هر حال این بحث‌ها را من بگویم تا معلوم بشود که یک قلمرو دیگری از تفکرم هست، یک صحنه‌های دیگری هم هست، یه جور دیگه هم میشه به مسائل نگاه کرد و این محدودیتی که در فضا ایجاد شده برای تفکر و فهم این یه مقدار باز میشه. خب پس یک چنین وضعیتی ما داریم. به این ترتیب منتظر هستم که در جلسه آینده پرسش‌ها و نظرات، نه تنها پرسش ها، نظرات شما، نقد های شما را دریافت کنم به صورت مکتوب. این جلسه اختصاص خواهد داشت به گونه ای جمع بندی از همه مطالبی که تقریبا گفته شده در این سری تدریس هرمنوتیک، تا اینکه از جلسه آینده من وارد بشوم به بحث‌های اختصاصی گادامر. در این جلسه یک اصل کلی را اول توضیح می‌دهم خدمت شما و بعد هم توضیح می‌دهم که از اون چی که تا حالا گفته ایم به دست می‌آید که این خط از هرمنوتیک، این شاخه از هرمنوتیک که من در اینجا تدریس می کنم در واقع چهار ساختار را در اتفاق افتادن فهم توضیح داده است که فهم وقتی اتفاق می افته چهار ساختار داره، نمیشه از این چهار ساختار غفلت کرد. این چهار ساختار رو براتون تفصیلاتش گفته شده اما یه خورده کوتاه‌تر فرموله شده تر براتون توضیح خواهم داد که جمع‌بندی منظور همینه. اما اون نکته مهم که پیش از ورود در این بحث عرض میکنم اون اینه، ببینید دوستان، این بحث فهم که ما در هرمنوتیک مطرح می کنیم، هرمنوتیک جدید مطرح می کنیم، این بحث به این شکل برای ما در جامعه علمی ایران، در جامعه فرهنگی ایران تازه است. یه خورده اینو من باید بیشتر توضیح بدم، چون هرچه این قبیل مسائل بیشتر توضیح داده بشه و ما آشنا بشیم به این که واقعا وارد یک وادی شده ایم که این وادی چندان سابقه نداره در خونده ها و نوشته های ما، خود توجه کردن به تازگی و غرابت این مطالب موجب این میشه که بیشتر دربارش دقت کنیم. اینا تکرار مکررات و اون چیزایی که در علم اصول گفته شده، نمیدانم در مقدمات کتاب‌های تفسیری ما گفته شده، تکرار مکررات اونها نیست. این بحث‌های این قبیل را نه فلاسفه ما مطرح کرده اند، نه متکلمان ما مطرح کرده اند، نه علمای علم اصول در مباحث الفاظشون مطرح کرده اند. این چیزی است که به این شکل دو سه قرن بیشتر از توجه انسان به این مطلب نمیگذره. حالا اینو من به این صورت به شما عرض میکنم و به این شکل میتونم توضیح بدم. اون چی که در میان ما تا حالا متداول بوده، وقتی میخواستیم مثلا یک متن را بخوانیم، یک کتاب را بخوانیم، برای ما مطرح بوده که این متن به چه دلالت میکند. دلالت مطرح بوده، این متن به چه دلالت میکند. خب اگر آدم بخواد ببیند که این متن به چه دلالت میکند، باید یه علومی را یاد بگیره که اون علوم برای ما بیان میکنند دلالت الفاظ و جملات چگونه پیدا میشه. دستور زبان لازم داریم، شاید یه مقداری معانی و بیان و علم بدیع لازم داریم و این قبیل چیزها، و زبان رو باید بدونیم که مثلا زبان عربی لغاتش معناش چیه، جمله‌هاش معناش چیه، زبان فارسی معناش چیه، دستور زبانش چیه، این قبیل چیزها. در صورتی که ما هر متن را به هر زبان میخونیم، زبان اون متن. این بحث این که فهمیدن چیز به کلی متفاوت است با این بحث که این کتاب، این متن، این شعر به چه دلالت می کند. اصلا این مطرح نیست به صورت اصیل، مطلب دیگری مطرحه و اون اینه که من که این کتاب را می خونم چگونه این کتاب را می فهمم. از اینجا شروع میشه قضیه، من چگونه میفهمم. خب این دو شروع کاملا متفاوته. یک کسی چندی پیش، یکی از اهل نظر، در ارتباط با اون مطلبی که بنده مکرر در اون باره نوشتم که این معقول نیست بگوییم که یه سلسله الفاظ، کلمات به زبان عربی از یک جایی به گوش کسی بشنود، به گوش کسی بیاید و او اینها را بشنود و بعد بازگو کند و بعد هم بگه بیایید اینو بفهمید، بیایید اینو تفسیر کنید. چون گفته بودم که و گفتم و میدونید نظر من اینه که اصلا زبان انسانی چیزی است که در عالم انسان به وجود میاد، تاریخی اجتماعی، جمع و جماعت و گوینده و شنونده و زمینه و فلان اینا نباشه اصلا زبان انسانی به وجود نمیاد. یعنی چی که یه زبان انسانی در یه جای وجود داره، یه متنی به زبان انسانی در یه جای وجود داره، حالا اون میاد پایین؟ این نمیشه. حالا توضیحاتشو من نوشتم، نمیخوام وارد این مسئله بشم. این معقول نیست، نمیشه فهمید. ممکنه اگرم فرضاً یه چنین چیزی شکل بگیره روی زمین، اینو نمیشه فهمید، چون فهم فقط در زمینه اون پدیدارهای انسانی، زبان انسانی برای انسان ممکنه، چون فقط تجربه از اون قبیل فهم داره. آقایی نوشته بودن که خب مسئله این است که ما میگیم خدا میفهماند به نبی، نمیگیم نبی میفهمد یا ما میفهمیم، خدا میفهماند به نبی. خب من در قبال ایشون نوشتم که بحث ما در هرمنوتیک از این نیست که خدا چگونه میفهماند، بحث ما در هرمنوتیک اینی که ما چگونه میفهمیم. این دوتا مسئله، مسئله کاملا متفاوتیه. بس این است که ما اگر چنین متنی فرضاً روی زمین یه دفعه پیدا بشه، اینو چگونه میتونیم بفهمیم؟ ما انسان ها از اینجا شروع میکنیم، ما نه از اینکه خدا به پیغمبر میفهماند. حالا خدا به پیغمبر میفهماند، حالا باید پس به هر دونه دونه ما وقتی در برابر یه چنین متنی قرار بگیریم، باید بگیم خدا به این میفهماند، خدا به اون میفهماند، خدا به اون میفهماند. پس فلسفه کجا رفت؟ فهم کجا رفت؟ تفسیر کجا رفت؟ و خدای میفهماند همشو که، یعنی خدا هر جا یه معجزه واقع میکنه، به این میفهمونه، به اون میفهمونه، به اون میفهمونه، اصلا چیز دیگری میشه بحث. دیگه زبان به معنای چیزی که بین الاذهانی باشه بفهمن تفسیر کنن، این کار ما نمیشه دیگه، کار خدا میشه. مثل که کسی بگه من دعا میکنم خدا استجابت میکنه، ولی اون بله خدا استجابت میکنه. بنابراین اینو به این جهت عرض کردم که بدونید که داستان نه این است که خدا چگونه میفهماند و نه این است که متن چگونه دلالت می کند خودش. بحث های هرمنوتیک جدید از اینجا شروع میشه که من انسان چگونه می فهمم. من انسان یک حادثه را که اتفاق می افته چگونه می فهمم. من انسان یک شیء را چگونه می فهمم. من انسان یک متن را چگونه می فهمم. این اینطوریست. این یه نکته. نکته دوم این است که این بحث های فهم وقتی مطرح شد که دو سه قرن بیشتر از عمر این نگاه نمی گذرد، دو سه قرن از عمر اینجور نگاه کردن می گذرد که من چگونه می فهمم، انسان چگونه می فهمد، اینا وقتی مطرح شد در واقع این سوال که فهمیدن چیست، در این سوال منظور فهمیدن دیگری بود، نه فهمیدن این کتاب. یعنی اونایی که این بحث را مطرح کردن توضیح دادن که شما وقتی میخوایید یک کتاب را، یک متن را بفهمید، در واقع یک دیگری را میفهمید، یک انسان دیگر را دارید میفهمید. این بود اون مسئله‌ای که خیلی برجسته کردن. یکی از برجسته کنندگان مهم این فکر که فریدریش شلایرماخره، این فیلسوف و متأله آلمانی، او اینو میگه، در واقع توجه به این مسئله پیدا کرد. آخه کتابو فهمیدن یعنی چه؟ کتابو فهمیدن که معنا نداره که. کتاب عبارت است از یه مقدار کاغذ با یه نوشته هایی. من میخوام اینو بفهمم، مثنوی معنوی را وقتی میخوام بفهمم، یعنی این دو جلد سه جلد مخطوطات را میخوام بفهمم. این مخطوطات که یه مقدار کاغذ است و یه مقدار نوشته هاست، چی رو میخوام بفهمم؟ حالا بعد از آنی که از من شروع میشه فهمیدن، من میخوام بفهمم. اینا وقتی دقت کردن و تحلیل هایی کردن، گفتن در واقع از طریق این کتاب و از طریق این متن مؤلف را میخوایی بفهمی، یک ذهن را میخوایی بفهمی، فکر یک صاحب فکر را میخوایی را بفهمی که در این کتاب منعکسه، تجربه یک صاحب تجربه یک عارف را میخوایی بفهمی که توی این ابیات منعکسه. بله کتاب و فهمیدن معنا نداره که، این کتاب واسطه است، منعکس شده تجربیات او، افکار او، جهانبینی او در اینجا. شما میخوایی از طریق این کتاب، به واسطه این کتاب مولانا رو بفهمی، حافظ رو بفهمی، شکسپیر رو بفهمی، فردوسی رو بفهمی، فلان فیلسوف رو بفهمی، فلان نویسنده رو بفهمی. در این مقام در واقع شلایرماخر تو حدود دو قرن پیش گفت این شناختن یک نوع، این فهمیدن، فهمیدن ذهن است. و بعد دیگران آمدن گفتن که فهمیدن همیشه میان دو ذهن اتفاق میفته، ذهن فهمنده و ذهن گوینده یا نویسنده. شما باید سعی کنی تو ذهن او بتونی ورود پیدا کنی، ذهن او را باید بفهمی. خب ذهن او را فهمیدن، یعنی یک انسان را فهمیدن. بعد از او شخصی مثل دیلتای آمد یه خورده قضیه را توسعه داد، گفت که بیش از این است قضیه، و اون این است که چون ذهن هر انسانی، این هم ساده می کنم قضیه را، قضایه را اینطوری به این بیان عرض می کنم، چون ذهن هر نویسنده ای، هر گوینده ای بخشی از زیستن اوست، ما موقعی که یک اثر را می فهمیم زیستن انسان را می فهمیم که چیه. این اون نقطه بود که دیلتای، که اخیراً هم شنیدم دو جلد از آثار او به فارسی ترجمه شده و من خیلی خوشحال شدم، اگر درست در خاطرم مونده باشه یکی از مجلدات اسمش فهمیدن جهان انسانی، درسته؟ دیدید این کتاب رو؟ حتما ببینید، فرصت کردید بخونید. فهمیدن جهان انسانی، حرف او این بود و از این طریق میخواست، بله؟ بله، و از این طریق میخواست یک پایه‌های متدولوژیک مانندی برای علوم انسانی فراهم بکنه. در واقع برای او علوم انسانی فهمیدن جهان انسانی بود. جهان انسانی چجور جهانی است؟ خب یه جهان طبیعت هست که جهان انسانی است. علوم انسانی یعنی فهمیدن جهان انسانی. حالا عده مدعی هن که ما هم داشتیم، شما نداشتید، این از دلتای به این طرف اینقدر برجسته شده، شما که این صحبت کردید فهمیدن جهان انسانی، همچون چیزی نداریم ما، نه در فلسفه اسلامی داریم، نه در تصوف داریم، هیچ جا نداریم. اونا بحثای پرقیمت خودشون رو دارن. این آمد گفت که فهمیدن جهان انسانی، خب اگه قرار بشه که فهمیدن جهان انسانی مطرح بشه که این جهان انسانی چیه و میخواییم بفهمیم، این معنی رو میگه آقا من میخوام تو رو بفهمم، خب اون اجازه نمیده من اون رو بفهمم، که میگه فاصله بگیر، قداست فاصله لازم داره، نفهم. اینه فهمیدن که مطرح بشه و اجازه بدیم که بفهمیم و اجازه بدهند که فهمیده بشوند، قداست میره. اینه که این خیلی تلاش میشه با علوم انسانی مخالفت بشه، برای اینکه علوم انسانی یعنی فهمیدن جهان انسانی. شما میخواید در جهان انسانی بفهمی، سیاستمدار را میفهمی، فقیه را میفهمی، فیلسوف را میفهمی، هر آثار را میفهمی، همه چیزی میفهمی، دیگه جایی برای قداست باقی نمیمونه که. خب اون چیزی که ملا صدرا گفته یا دیگران گفتن در باب انسان هرچه، به هیچ وجه این مسئله نیست. فهمیدن جهان انسانی در آثار گذشته ما نیست، الا بعضی از فیلسوفان مثل، حالا اسمشو فیلسوف بگذاریم یا نه، مثل ابن خلدون که یک نوع جامعه شناسی ازش حرف میزنه، اونم میگه فهمیدن جهان انسانی. فهمیدن جهان انسانی. اما حتی ابن خلدون که از میراث گذشته ماست، هیچ ربطی هم به غربی ها نداره و قبل از غربی هاست، که به گونه ای از فهمیدن جهان انسانی سخن گفته، آیا در حوزه های علمیه ما اعتنایی هست به حرف های ابن خلدون؟ کسی مقدمه ابن خلدون میخونه؟ که مقدمه ابن خلدون جامعه شناسی اوست در واقع؟ نه. پس بدونید که اینا اون چیزایی که حضرات باش مشغولن، اینا اونا نیست. خلاصه گفت که اینا رو توضیح میدم که کاملا مشخص بشه ما در کجا داریم گام میزنیم. اون گفت فهمیدن جهان انسانی، زیستن انسانی، این چیه؟ این بسیار هم جای گفتگو داره، بسیار هم جای تأمل داره. خب شما در فهمیدن او میگفت شما متنها را وقتی میفهمید، این متنهای نمودارهاییست، نمودهاییست از زیستن انسانی، از زیستنی که در جهان انسانی هست، و باید حتی از ذهن مؤلف شما بیرون بیایید، خیلی گسترده تر از ذهن مؤلفه، خیلی گسترده تر از زیستن مؤلفه. زیستن مؤلف بخشی از زیستن انسانی است، تافته جدا بافته ای نیست. تا شما زیستن انسانی را نفهمید، زیستن مؤلف را هم نمیفهمید. خب ملاحظه میکنید که در این بحث های هرمنوتیک جدید از نظر بنیانگذاران اینها فهم دیگری است مطرح، دیگری، انسان دیگر، انسانهای دیگر، نفهمیدن این کتاب، نفهمیدن این نوشته، اینا واسطه است، واسطه است. اون وقت وقتی اینا مطرح شد، رسید به این که هایدگر گفت خب حالا فهمیدن انسان‌ها، وقتی قراره که فهمیدن فهمیدن انسان‌ها باشه، فهمیدن زیستن انسان‌ها باشه، توجه به این مسئله پیدا کرد که اول در اول کار فهمیدن من به عنوان انسان خودم را در آغاز کار قرار داره و این بحث‌ها پیش آمد و مقداری از اون توضیحاتی که دادم در جلسه گذشته و ما قبل گذشته در باره آراء او به وجود آمد و بعد رسید به اینجا که خب حالا انسان خودش را میفهمه. انسان چیست؟ گفته شد، گفت که انسان در اصل و اساس یک معناست که اون معنا یک نگرانی است، یک دغدغه است، و اگر انسان فراغت پیدا کنه و تأمل کنه که اون تجربه نخستینش چیه، میبینه یک دغدغه و یک نگرانی است. این حرفا پیش آمد. خب این نکته بود که لازم بود توضیح عرض بکنم درباره اش تا روشن بشود که در بحث های هرمنوتیکی این قبیلی مسئله اینه که دیگری را چگونه میتوان فهمید، نه اینکه این کتاب، این متن به چه دلالت می کند و نه اینکه این کتاب را می خواهم بفهمم، هیچ کدوم از اینا نیست، و نه اینکه خدا چگونه می فهماند یا فلان نیروی غیبی چگونه می فهماند، اینا نیست. نکته دوم که اینجا توضیح بدم رد بشم اینه که دوستان گرامی، فرق بگذارید بین واژه فهم و تفسیر، چون دائما در ذهن ما هست که این همه ما تفسیر داریم، کتابای تفسیر داریم، گاهی هم به ذهن میاد که خب اگه این طور هست پس این مفسران همه میخواستن بفهمن، بفهمن. این طور نیست. تفسیر اعم از فهمیدن است، به این معنا که پاره ای از تفسیرهای متون میشود انجام بگیره ولی نه با هدف فهمیدن، با هدفهای دیگر، نه با هدف فهمیدن متن، اما تفسیر متن. در این حال انواع و اقسام تفسیرهای این گونه داریم. تنها پاره ای از تفسیرها و گونه های خاصی از تفسیرهاست که ممکن است با قصد فهمیدن متن انجام بگیره. انواع معینی داره. توضیح بیشتر این مسئله در اون روزی که انشاءالله در اون جلساتی که میرسیم به بیان انواع و اقسام تفسیرها که انسان ها از متن به عمل میارن، اونجا بهش توضیح خواهیم داد که چگونه ما تفسیرهایی داریم که با هدف فهمیدن انجام میگیره، و تفسیرهایی هست که تفسیره، میشه گفت تفسیره، اما با هدف فهمیدن نیست، یه نوع عمل تکنیکیه. البته ممکنه الان غریب به نظرتون میاد که خب یه کسی که داره تفسیر میکنه میخواد بفهمه دیگه. نه، اینجور نیست. هر تفسیری به منظور فهمیدن انجام نمیشه. حالا این باید در جای خودش اینو بیان بکنم. اینم یه نکته است که در خاطر شریفتون باشه. اینطور نیست که هر کس هر جا هر تفسیری نوشته شده به منظور فهمیدن نوشته شده، به این معنا که ما گفتیم، ما فهمیدن به این معنا که ما دنبالش هستیم. خب، و اما اون چهار گونه ساختار که توضیح این چهار گونه ساختار در واقع به یک معنا یک جمع‌بندی است از بحث‌های گذشته. یک مسئله که گفتیم در گذشته این بود که هر فهمیدن یک افق را نشان می‌دهد. صحبت جزءها و کلها کردیم، گفتیم که در یک متن جزءها با کل متن فهمیده می شوند و کل یک متن هم با جزءها فهمیده می شوند. مثلا یک فصل از یک کتاب 500 صفحه‌ای که 10 تا فصل داره، اون کتاب 10 فصلی کله و این فصل اولش یک جزء است از اون کل. فهمیده شدن معنای فصل اول در گرو فهمیده شدن کل کتابه، چون این در ارتباط با اونهاست. در این حال که فهمیده شدن این جزء و فصل اول خودش یک فهم اختصاصی ویژه خودشو داره، اما همین فهم اختصاصی ویژه در صورتی حاصل میشه که ما از اونچه که کل کتاب میخواد بگه یه دریافتی داشته باشیم. و گفتیم بالعکس هم همینطوره. اگر کسی بخواهد دریافتی از این داشته باشه، فهمی از این داشته باشه که بالاخره این کتاب 500 صفحه‌ای چی میگه، حالا به تعبیر ساده من چی میگه، باید فصل اول رو بخواند، فصل دوم رو بخواند، فصل سوم رو بخواند، که اینا جزها هستن، بخواند تا فصل دهم، چون هر کدام از اینها نقش دارند در این که ما بفهمیم کل کتاب چی میگه. این همون چیزی بود که گفتیم جز از کل فهمیده می شود و کل از جز فهمیده می شود. خب، اینجا و بعد اونجا توضیح دادیم، گفتیم که هم فهمیده شدن هر فصل از یک کتاب بیش از اون چی که در سطور این فصل هست یک افقی هست که باید برید شما این فصل رو در اون افق بفهمید، که اون افق عبارت هست از کل اون نانوشته هایی که با این نوشته ها در ارتباطه و پشت صحنه این هاست، و چون نویسنده اونطور فکر میکرده اینها را تو این فصل آورده، چون اونگونه تجربه میکرده اینها را تو این فصل آورده، باید بری اون نقطه های ناروشن را به روشنایی بیاوری. اینا رو گفت. و بعد هم باز گفتیم که در کلم همینطوره، کل یک کتاب را شما وقتی در نظر میگیری اون کلم همین وضعیتو داره، اون کلم نانوشته های بسیاری با نانوشته های بسیاری مربوطه که پشت صحنن، اونا رو هم باید بهش وقوف پیدا بکنی، که اونو گفتیم جهان اون نویسنده است در واقع. خب و نتیجه‌ای که از این مسائل گرفته شد این بود که مثلا اگر شما بخواهید مثنوی معنوی را بفهمید، تفسیر فهمی بکنید، توضیح میدم و تفسیر فهمی، این مثنوی خوانی هایی که ما الان داریم و تفسیر میکنن اینا تفسیر فهمی نیست. این رو باید به شما بگم، توضیح بدم در اینجا. اگه شما بخواید مثنوی معنوی را تفسیر فهمی بکنید، یا تفسیر فهمی این است که بخواید مولانا را بشناسید، مولانا را بشناسید، از این متن عبور کنید مولانا را بشناسید، باید اون جهان تاریخی، اون جهان زبانی، اون جهان جغرافیایی، اون جهان تجربی که مولانا داشته و در اون میزیسته، اونها را به روشنایی بیاورید برای خودتون. باید به اونها احاطه پیدا کنید. این آقای مولانا را تو اون جهانش بشناسید. اگه این کارو کردیم، ما مولانا را میفهمیم، میخواییم بفهمیم مولانا را، مولانا را میخواییم بفهمیم. خب اینجا جای این سوال هست که من وقتی مثلا این اشعار همین اول مثنوی معنوی را میخونیم، بشنو از نی چون حکایت میکند و اینا را، این چند شعر را و معنا میکنیم، این چه جور تفسیریه؟ تفسیر فهم جهان مولاناست؟ تفسیر فهمیست یا نوع دیگری از تفسیره؟ این ظاهراً فهم جهان مولانا نیست، این یه نوع دیگری از تفسیره، اینایی که متداول شده است. چون کسی به فهم مولانا عبور نمی کنه در اینجا، به فهم خود اون شخص، اون دیگری که در اینجا عبارت است از مولانا، به او عبور نمی کنیم که ما. انواع اقسام تفسیرهای دیگری وجود داره، اینو باید دقت کرد که این تفسیرهایی که نوشته میشه، حالا من چون مثنوی مولانا رو گفتم از باب این که خیلی مبتلا به، در فهم یک رمان هم همینطوره، آیا این تفسیرهای ما، متداول تفسیرهای ما، مثلا از این قبیلی که آدم تجربه های خودش را بازخوانی میکنه در این متن مولانا؟ اینه؟ اگه این طور باشه تفسیر فهمی نیست. یا اینکه مفاد را باهاش کار میکنه، اون چیزی که به دست میاد از سلام علیکم، خیلی ممنون، یا اون مطالب و معناهایی که به دست میاد از این اشعار، اون معانی را داره تجزیه و تحلیل میکنه، این هم فهم خود مولانا نیست. اگر از اینها عبور بشه، اگر از اینها عبور بشه به این که من میخوام این دیگری را که مولانا بوده اونو بفهمم، ظاهراً اون وقت باید انواع دیگری از تفسیر فهمی اتفاق بیفته. اینو فقط از باب مثال خدمت شما گفتم، وارد توضیح بیشتر این مطلب نمیشه. یا اینکه مثلا تفسیر از این نوعه، این تفسیرهایی که هست، یه واژه‌ای گرفته میشه، عشق فرض کنید، از مثنوی معنوی، در جاهای مختلف از مثنوی معنوی این عشق دنبال میشه، واژه عشق،
و میخواییم ببینیم معنای عشق، مفهوم عشق در مثنوی معنوی چیست. اینم فهم خود مولانا نیست. این مولانا شناسی به معنای فهم مولانا نیست. مثنوی شناسی هست اما مولانا شناسی نیست. مولانا شناسی یه چیز دیگه است. مولانا شناسی آن است که شما از این واسطه ها که ضرورت داره برای مولانا شناسی عبور کنی، اون آدم را که اسمش جلال الدین رومی بوده در حال و فضا و زیست جهان سرودن اشعار، در اون فضا ببینی او کیست و چیست. اینه، یعنی یه انسان را بشناسی که نامش جلال الدین رومی بود. وقتی این یه عالم خیلی عجیب و غریبیه. این عالم فکر میکنم، من هنوز اظهار نظر نمیکنم که آیا کسی این کار را کرده یا نکرده، هنوز برام مسئله است، باید دنبال کنی. هنوز برای بنده مسئله است، باید برم تحقیق کنم ببینم کسی این کارو کرده یا کتابو تفسیر کرده ان. کما اینکه ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که ما در مسئله تفسیر قرآن داریم همینه. اونایی که میگویند قرآن کلام خداست و ما داریم کلام خدا را تفسیر میکنیم، میدونید اگه اینو تحلیل کنیم معناش چیه؟ یعنی خدا را در حال گویندگی تفسیر میکنیم. این ادعاست. اگه قرار به تفسیر فهمی باشه، معنای این سخن اینه. حالا نمیخوام بگم این ممکن هست یا ممکن نیست، اون بحث فعلا مد نظر ما نیست، اما به تفسیرهاشون که نگاه میکنیم ببینیم کار به خدا نیست، متنو دارن تفسیر میکنن، خدا رو تفسیر نمیکنن. همین تفسیر بسیار برجسته مرحوم علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، که ایشون میگوید که در اینجا روشش این است که قرآن را با قرآن تفسیر میکنه. شما وقتی نگاه میکنید این تفسیر متنه، نه چیزی غیر از این. به این معنا که مثلا واژه صراط، مثلا همون اوائل تفسیر المیزانه، ایشون میخواد در سوره حمد واژه صراط را که تفسیر بکنه، اهدنا الصراط المستقیم، معنای صراط چیه؟ بررسی کرده ببینه که با توجه به مجموع قرآن چه معنایی میشه برای این صراط داد، چی میتونه باشه معنای این صراط. توضیح داده که معنای صراط با توجه به مجموعه اون مفهوم‌های دیگری که در قرآن هست و با این مفهوم در ارتباطه، معناش چیه؟ خب این تفسیر متنه، اما بالاش نوشته قوله تعالی. در همون تفسیر قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم، حالا می‌خوایم اینو تفسیر. خب اگه ما می‌خوایم قوله تعالی را تفسیر کنیم از نظر این میزانهای هرمنوتیکی و تفسیری، قوله تعالی تفسیر خداست. خدایی که این را میگوید بر اون مبنا که حالا آقایون میگن که خدا این کلمات رو گفته، میدونید که مبنای من چیز دیگری است. آیا میشود خدا را تفسیر کرد؟ میشود عبور کرد به خدا در حال گویندگی، او را تفسیر کرد؟ به مولانا شاید بشه عبور کرد، به پیامبرم میشه عبور کرد در صورتی که اینها کلمات او باشه، به من میشه عبور کرد، اما به خدا هم میشه عبور کرد. اون چیزی که حالا اهل دقت اینو توجه میفرماین. اون چیزی که من روش خیلی حساسم همینو میگم، میگم اگر معنای تفسیر اینی که عبور کنی به مؤلف، نمیتونید شما به خدا عبور کنید تا بگید خدا داره حرف میزنه. نمیشه به خدا عبور کرد. اینو شاید نتونم بیش از این در اینجا بهش کافم، چون مقدمات ذهنیش برای همه افراد ممکنه حاصل نباشه. یه مثال ساده میزنم، چون این تفسیرها تنها تفسیرهای مربوط به متون نیست. شما آوازخوانی یک خواننده را که میشنوید اگه دقت کنید چه چیز را اونجا میفهمید؟ فرض کنید آدمی مثل شجریان داره میخونه، یه کنسرت شما گوش میکنه، چی رو میفهمید؟ موسیقی را میفهمی؟ موسیقی را میفهمی. چیزی بیشترم میفهمیم یا نه؟ آیا اینطور نیست که ما شجریان را در اون حال میفهمیم؟ شجریان را میفهمیم در حال آواز خوندن. اینه. این اگه آدم به اینجا عبور بکنه اون وقت میفهمه که عجب چیز دنیای عجیب و غریبی جلو چشم آدم باز میشه. آدم داره ورود میکنه در درون انسانها. این انسان شناسی خیلی مسئله زیبای جالبی است. هیچ چیز زیباتر از تفسیر انسان نیست که آدم بتونه یک انسان را بفهمه. یک انسان را بفهمه برای من خیلی جالبه، به خصوص اگر اون انسان انسان شایسته فهمیدن باشه، انسان زیبایی باشه، روح زیبایی داشته باشه. اگه یه انسانی روح زیبایی داشته باشه، فهمیدن این انسان، تفسیر این انسان، درک این انسان از الذ لذائذ برای آدمی. خب بنابراین اون کلیت که گفتم مثلا در کتاب مثنوی معنوی هست، اون کلیت را هم اگر قرار باشه فهمیده بشه، شما باید برین تو اون جهان تاریخی زبانی تجربه‌ای که مولانا در اونجا میزیست، برید فهم و منعطف به اونجا بکنید. اگه این کار اتفاق بیفته شاید مولانا شناخته بشه به جای شناخته شدن مثنوی معنوی، مولانا تفسیر بشه. خب و این رو هم اضافه کنم، هیچ کدام از این عبور کردن به ذهن دیگری یا زیست جهان دیگری هر کس میخواد باشه مطلق نیست. یعنی چه مطلق نیست؟ یعنی ما از خلاء عبور نمی کنیم، از خلاء حرکت نمی کنیم. ما خودمون از یک موضع تاریخی که داریم خودمون حرکت می کنیم. از این زمان، از این لحظه، با تجربه هایی که من دارم، با اطلاعاتی که من دارم، حرکت می کنم برم به شناختن مولانا، و این یک موقعیت تاریخی است. و چون یک موقعیت تاریخی است همیشه باز هست، یه ممکنه عوض بشه، دو تا چهار تا نیست، ممکنه عوض بشه، در شرایط دیگری یه جور دیگه بفهمم. خب این یک ساختاره که ما میگیم این ساختار، ساختار افق هست. چیزی وجود داره به نام افق، افقی که مولانا داشت و افقی که من دارم الان در این شرایط گوناگون. افق او زیست جهان خود اوست، افق من بعد از چند صد سال زیست جهان من الان با همه تجربه ها، حالات و اطلاعاتی دارم. و این در جای خودش بحث خواهد شد که فهمیدن مولانا روی هم افتادن این دوتا افقه. روی هم افتادن این دوتا افق، مثل دوتا آینه محازات اینها، اینطوری. این فهمیدن ها یه چیزی شبیه این انعکاسات نوره تقریبا. دیدین این انعکاسات نور بستگی به اینکه آینه ها چجوری نصب شده باشه، انواع اقسام انعکاسات پیدا میشه. حالا این در جای خودش رو حد آمد، چون گادامر یک مسئله مهمش همینه، میگه آقا آسون نیسته این، شما باید سعی کنی که این افق معلوم بشه چیه، اون افق هم معلوم بشه، این دوتا افقها در محاذات هم قرار بگیرن. اون میگه فرشملسونگ، تعبیر آلمانیش اینه، در افتند به روی هم، قاطی بشن با هم، این بره اون تو، اون بیاد این تو، اینجوری تا فهم اتفاق بیفته. ولی چه فهمی؟ و من و شما به سادگی نشستیم خیال میکنیم که بله این دلالتش اینه، این جمله دلالتش اینه. اونایی که فهم و مطرح کردن و این بحثای هرمنوتیکی را مطرح کردن، بسیار مسئله مهمی را مطرح کردن، نه اینکه اومدن همین چیزایی که ما داریم یه خورده اینور اونور کردن، که بعضی از آقایون اینجوری فکر میکنن. اینجوری نیست، یه جهان دیگری را در واقع برای ما گشودن. حالا ما میخواییم وارد اون جهان بشیم یا نمیخواییم وارد اون جهان بشیم، یه مسئله دیگه است. یه میگن آه ما اصلا در این جهان را نمیخواییم باز کنیم، چند قفلش میکنیم که هیچ کس هم نره تو، یه مسئله دیگه است. این یک ساختار، ساختار افقی داره در قلمرو فهمیدن، افق وجود داره، ساختار افقی. ساختار دوم این است که یک ساختار، عرض به حضورتون، ساختار دوریست که اینو قبلا هم توضیح داده بودیم. یک ساختار هم وجود داره که ساختار دوریه علاوه بر اون. اون ساختار دوری که هست این است که در هر فهمیدن یک پیش فهم وجود داره و یک، اگر مثلا از متن صحبت کنیم، و یک متن وجود داره که اون متن با این پیش فهم فهمیده میشه و بعد هم خود این پیش فهم بر اثر فهمی که از متن حاصل میشه ممکنه درش تغییراتی پیدا بشه. این به اون وابسته است، اون به این وابسته است، اینو بهش میگن دوری. اینم یه ساختاره، این ساختار رو داره. اینو قبلا توضیح دادم خدمتتون که مثلا من بخوام یک، فرض بفرمایید کتاب فلسفی رو مطالعه کنم، همین صحبت مثنوی معنوی که کردیم، من میخوام مثنوی معنوی رو مطالعه کنم، خب من چرا میرم سراغ کتاب مثنوی معنوی؟ اول یه پیشفهمی از او دارم. پیشفهمم چیه؟ یعنی فهمی که قبل از آنی که به این کتاب مراجعه کنم و اون رو بخوانم دارم، اون فهم را، اون فهم اینی که این کتاب کتاب مولاناست، مولانا هم عارف بود، حرفای خوبی زده، از این قبیل چیز هاست دیگه، از عرفان یه چیزی میفهمم، از مولانا یه چیزی میفهمم، میرم سراغ این کتاب. اون چیزی که من از عرفان میفهمم و از مولانا میفهمم و به گوشم خورده، اینا خودش یه فهمیست. الان شما به هر کس بگید، بسیاری از انسانها که اصلا نه کتاب مثنوی مولانا رو خونده نه چیزی، بگید مولانا، جلال الدین رومی یه فهمی از این داره، یه فهمی از جلال الدین رومی داره، یه فهمی از مولانا داره. اگر بهش بگید پیامبر اسلام یک فهمی از پیامبر اسلام داره، اگر بهش بگید فردوسی یک فهمی هم از فردوسی داره برای خودش، حالا ولی اون که یه فهم خیلی ابتدایی، بنابراین هر کس که میخواد بره، حالا در متن ما داریم اینا رو پیاده میکنیم، هر کس بخواد بره یه متن، اون یه پیش فهم داره از اون متن که موجب حالا علاقه ها و انتظارات و اینها هم یه مسائل دیگریه، با این پیش فهم میره برای فهمیدن اون کتاب. اما اینطور نیست که اون فهمی که از مولانا داشته با مطالعه این کتاب عوض نشه. ممکنه اون فهمی که از مولانا داشته با خوندن این کتاب مطالعه عوض بشه. این پیش فهم همیشه بازه، این تکیه میکنن روش. نباید گذاشت این پیش فهم بسته بشه. یعنی چه نباید بسته بشه؟ یعنی اگر من اینجور عمل کنم که هرچه از مولانا شنیدم به گوشم خورده، به من گفتن که او چنین بود چنان بود یا مثنوی چنینه چنانه، من باید این آمادگی رو داشته باشم که پس از مراجعه به خود این کتاب و مطالعه به این کتاب، اگه لازم شد بسیاری از اون فهمای قبلی را عوض کنم. اینو بهش میگن پیش فهم باز. آدم های دوگماتیست مشکلشون همینه که یک کتاب را وقتی میخوان مطالعه کنن، اون چه به اونها درباره اون کتاب و محتوای اون کتاب گفته شده، اونا را حاضر نیستن عوض کنن به هیچ وجه، چون فلان کس گفته، فلان جا خوندم، اونا را نمیخوان عوض کنن. حتی پس از آنی که شما در اون کتاب نشان بدی، ببین آقا، ببین آخه تو مثلا میگی مولانا عقیده اش فلان چیز بوده، اینجا که یه چیز دیگه میگه، اونو به گونه ای تفسیر میکنه که با اون پیش فهمش جور در بیاد. این است که تفسیر تفسیر نیست. تفسیرهای مجازی ما تفسیر واقعی نبوده در گذشته. تفسیرهای مجازی آیات قرآن تفسیرهای واقعی نبوده. چرا نبوده؟ برای اینکه یه مش اعتقاداتی داشتن درباره قرآن، وقتی می‌رفتن به فلان آیه می‌دیدن اون جور در نمیاد با اون اعتقادات، تفسیر مجازی می‌کردن. یعنی اون جور که متن هست اونو قبول نمی‌کردن، می‌چرخوندن متن را تا با اون عقیده جور درآد. این بهش میگن تفسیر مجازی. تفسیر مجازی همون سفچسبیدن به پیش فهم هاست و رهانه کردن پیش فهم هاست و تحمیل کردن پیش فهم ها بر متنه. خب شما اینا مشکلشون این بود دیگه، یک اعتقادی داشتن و اون این بود که خداوند جسم نیست، جسمانی نیست، منزه از همه چیز است، منزه از هر نوع جسم و جسمانیت است. خیلی خوب، با این پیش فهم میرفتن قرآن را مطالعه بکنن. از اون طرف هم که قرآن کتاب خدا در نظر اینها بود، خب پس اگر خدایی که جسم نیست، جسمانی نیست، نمیتواند درباره خودش چیزی بگوید که بوی جسم و جسمانیت بدهد، که نمیشه که. خب پس وقتی می رسیدن به این آیه که الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش تکیه زد، گفتن یعنی چه خداوند بر عرش تکیه زد؟ جسم جسمانیه، عرش به معنای یک تخت سلطنت مثلا. خدا که جسم نیست، خدا که جسمانی نیست، پس معنای این آیه چیست؟ به اینجا که می رسیدن گفتن که ها، این یه معنای مجازی داره. معنای مجازی این است که از این طریق واقعا مسئله این نیست که عرشی بوده، کرسی بوده، چی بوده، تکیه بر اونجا اتفاق افتاده. نه، مجازیه، یعنی خداوند مسلط شد بر حکومت عالم. به هر جا می رسیدن که از این قبیل بود همین می گفتن ید الله فوق ایدیهم، خدا که دست نداره، وجه بود، خدا که وجه نداره، و جا عرب بکه، خدا که نمیاد. اینا همه تفسیرهای مجازی بود. حالا روشن شده که این تفسیرهای مجازی تخریب کردن متنه. متن اینو نمیگه. متن میگه الرحمن علی العرش استوا. متن میگه دست خدا. حالا دیگه تفسیرهای مجازی اونگونه از اعتبار افتاده. حالا باید دید که این قبیل متنها که اینجوریه راه حلش چیه، نه چجوری باید فهمید. نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی به هر حال الان در هرمنوتیک جدید مشخص شده که تفسیرهای مجازی قدیم تخریب کردن متن بود، متن را از متن انداختن بود. متن اون چی که خودش میگوید اونو باید بگیری. حالا اگر شما میگید که اون چیزی را که این متن میگوید با معتقدات قبلی من، با پیشفهمهای من نمیسازه، باید ببینی پیشفهمتو باید با این منطبق بکنی. خب نمیخوام خیلی مسائل پیچیده بشه. این هم هست که بهش میگیم ساختار پیشفهمی، و این ساختار پیشفهم و پس فهمیده شده یه همچو چیزی دوریه. این در اون اثر میذاره، اون اینو عوض میکنه، اما این ساختار به یک معنای دیگر ساختار تعامله. بهش میگیم تعامل، یعنی تعامل پیشفهم با اون چی که در متن هست و تعامل اون چی که در متن هست با پیشفهم. اینا در همدیگر اثر میذارن، با هم تعامل میکنن، همدیگر را عوض میکنن. به هیچ وقت و به همین جهت هم هست که هیچگاه روند فهم در هیچ جا بسته نمیشه، و این پیشفهم را توصیه میکنن همیشه باید باز نگه دارید، حاضر بشید که وقتی به متن میرسید ممکنه متن در یه جایی به گونه ای باشه که پیشفهم شما رو عوض کنه، باید ازش دست برداری اگه اهل فهمی، اگه اهل تفسیری. حالا به فلان عقیدت اشکال میرسه، باید اونو یه فکری براش بکنی. تعجب میکنید چقدر این مسئله دقیقه؟ سومین ساختار، ساختار عرض کنم، ساختاری است که بهش میگن ساختار گفتگویی متن. ببخشید، ساختار گفتگویی فهم. این ساختار چیه؟ این ساختار این است که، یعنی به اصطلاح توجه به این ساختار از اونجا معلوم میشه که ما به یه نکته توجه کنیم، و اون اینه که یه کمی اینو قبلا گفتم در واقع، و حالا از اونو بیشتر توضیح داد. گفتم فهم دیگری مسئله به همون مربوط میشه. در روند فهم سه تا مسئله وجود داره: موضوع، بیان و دیگری. شما با هر متنی مواجه هستید، سه تا اونجا عنصر وجود داره. یه عنصر موضوعه. موضوع این است که این متن درباره موضوعی است. عنصر بیان این است که درباره اون موضوع کسی بیانی کرده. عنصر سوم همون کس است، همون دیگری است که درباره اون موضوع بیانی کرده. هر کدام از اینها در روند فهم کنار گذاشته بشه، فهم اختلال پیدا میکنه. همین مثنوی معنوی رو من دوره مثال میزنم. حالا همون قطعات اول از مثنوی رو، چند تا شعر در اون غزل اول مولانا کسی یادش هست؟ چند تا بیته آقای جوانی؟ هجده تا؟ خب هجده تا، خیلی خوب، بسیار. حالا ما میگیم که این متن، چون وقتی متن میگیم متنها رو خیلی بزرگ در نظر بگیریم، مثل همه مثنوی معنوی مثلا، یه خورده تقریب به ذهنش مشکل میشه. این یه متنه، هر کدام از این غزل‌های از این چیز ابیاتی که در دفتر اول هست، مثلا هر کدام از این مجموعه از ابیات یک متن برای خودش، چون اون تعریف متنی که من براش گفتم در اون اواخر دو جلسه آخر فلسفه زبان، اگه یادتون باشه اونجا پرداختیم به این مسئله که متنی چیه، متن واحد چیه، حداقل در بسیاری از این مجموعه ابیات میشه باید گفت یک متن واحد تشکیل میشه. اون دو گرچه این متن واحد توریست که یه دفعه میبینیم بقیهش از متن دیگر سر در آورد، از اونجا باز رفت یه جایی دیگه، از این قصه به اون قصه، این چیزی که هست، این مواجی خلاصه که در مثنوی معنوی هست، مشکل میکنه تکه تکه تعیین کردن هر متن واحد را. همون 18 بیت. خب اونجا اگر یک متن باشه میگیم یه موضوع هست، یک بیان هست، یک بیان کننده هست. موضوع در اون 18 بیت، حالا بگیم عشق هست مثلا، شکایت هست، هر چی هست، یه موضوع هست. مولوی درباره یه موضوع حرف میزنه. حرف میزنه یعنی بیان میکنه. و مولوی بیان میکنه، این سه تا. از ما وقتی میخواهیم اینجا این نکته خیلی حساس اینه. ما وقتی میخواهیم در اینجا این متن 18 بیتی را بفهمیم، باید بدانیم که مولوی درباره یک موضوعی بیانی میکنه. مولوی به عنوان سراینده درباره موضوعی بیانی میکنه. خب اگر اینطور هست، من فهمنده که میخوام اون رو بفهمم، اولین توجه هم به چی باید باشه؟ به موضوع. فهم موضوع اینه. اینی که این هرمنوتیکرها خیلی روش تکیه میکنن اینه. وقتی میخوای یک متن را بفهمی، تعبیرشون زاخیه. زاخه چیز، منظورشون همون موضوعه. درباره چه چیز؟ یعنی من تعبیر میکنم ازش به زاخه. این آقای سراینده جلال الدین رومی تو این 18 بیت چه چیز را داره بیان میکنه، یعنی چه موضوعی را داره بیان میکنه. پس اونی که میان من و مولوی مشترکه این موضوعه. من باید فهمم متوجه موضوع باشه، ولی دچار پراکندگی میشم. خب مولوی بیانی میکنه درباره اون موضوع، در واقع بیانی میکنه درباره اون موضوع. حالا فهمیدن من که از توجه به موضوع شروع خواهد شد، معناش چی میشه؟ معناش میشه یک گفتگو. این که میگیم ساختار گفتگویی داری، فهمیدن یک گفتگو را شروع کردن است با صاحب متن درباره یک موضوع. اینه. او اگر درباره عشق بیانی اظهار میکنه، فهمیدن من این است که من برم ببینم درباره این موضوع که فرض میکنیم مثلا موضوع عشقه، با مولوی وارد گفتگو بشوم. گفتگو بشوم یعنی چه؟ اون که در حال حیات نیست که، پیش من نیست که با او حرف بزنم. بخواهم بفهمم او درباره عشق چی میگوید، باید با او سوال جواب بکنم. اینه گفتگو، باید سوال جواب بکنم، گفتگو کنم. یه بار بخونم چیزهایی به نظرم برسه، ابهامهایی هست، دوباره بخونم، دوباره چیزهایی به نظرم میرسه، فکر میکنم هنوز به عمقش نرسیدم، یه بار دیگه میخونم، یه بار دیگه میخونم. یعنی چی؟ یعنی میگم آقای جلال الدین رومی واقعا چی میگی؟ غیر از اینه؟ واقعا چی میگی؟ آیا من درست فهمیدم تو را؟ گفتگو معناشه. گفتگو هم با متن نیست، با مولاناست. با متنی که نمیشه گفتگو کرد، متنی که عرض کنم کاغذه دیگه، متن منظورم کتاب یعنی ها، کاغذه، با کاغذ که نمیشه گفتگو کرد. شما میگین با اون معناهایی که از این مکتوبات به دست میاد، با معنا هم نمیشه گفتگو کرد، با اظهار کننده معنا میشه گفتگو کرد. معنا به شما جواب نمیده، اظهار کننده معنا به شما جواب میده. اگر دوباره بخونی که بهتر بفهمی، در واقع او داره جواب میده. یه گفتگویست. به همین جهت حضرات میگوین که این هم هست در روند فهمیده شدن، به خصوص متنهای کلاسیک اینجوری، یک گفتگو در میگیره. گفتگو در این است که اینجوری شکل میگیره که درباره یک موضوع که عشق، او چیزی میگوید، شما چیزی میپرسی، او چیزی میگوید، او باز شما چیزی میپرسی، اینجوری هویت گفتگویی داره. و این از اون چیزی که میگوین سوال مطرح کن تا بفهمی. سوال مطرح نکنی نمیفهمی. ما همینجور مثل سمون بک میفتیم رو کتاب. این نمیشه. شما وقتی به یه کتابی مراجعه میکنید باید سوال مطرح کنید تا پاسخ بده به شما. ما وقتی میخواییم مثلا همین 18 بیت را میخونیم، یه بار که خوندیم، سوالهایی که برای ما به وجود آمد، حالا این سوالها از تجربه های ما نشأت میگیره، از آگاهی های ما نشأت میگیره، از احساس های ما نشأت میگیره، هرچه، بالاخره وقتی ما این 18 بیت رو میخونیم یه جوری میشیم دیگه، نمیشیم؟ یه جوری میشیم. در این یه جور شدن یه احساساتی از ما تحریک میشه، یه تجربه هایی در ما زنده میشه، یه حال هایی درست میشه. خب حالا میخواییم بیشتر بفهمیم که منظورش از این که پرده های ما درید یعنی چی؟ منظورش از این که نیشکایت میکنه یعنی چی؟ منظور از این که عرض کنم هرچی؟ میگوین این قبیل متنها را باید سوال مطرح کنید، جواب بگیرید. بعد از آنی که سوال مطرح کردید، جواب گرفتید، که این همون گفتگوست، اگر به اون جواب قانع نشدید دوباره سوال مطرح کنید، دوباره مراجعه کنید. اگر دیدید که از خود این متن به تنهایی نمیتونید این سوال و پاسخ را به جایی برسونید، برید از متنهای دیگر همون آدم استفاده کنید، برید ببینید کجای دیگه درباره عشق چی گفته است. تحقیق اینجوری بهش میگن ساختار دیالوگی، ساختار گفتگویی. و این در صورتی بر ما بیشتر روشن میشه که به اون نکته توجه کنیم که نهایتاً فهم دیگریه، دیگری رو میخواییم بفهمیم، اون شخص که این بیان رو کرده، اونو میخواییم بفهمیم. اینجا به ذهنتون نیاد که معناش این است که یعنی مقصود مؤلف رو میخواییم بفهمیم، حالا که دیگه میگوین که مقصود مؤلف مطرح نیست، یا میگوین که مؤلف مرده. میدونید اینهایی که میگویند مؤلف مرده، منظورشون، حالا اون در جای خودش باید بگیم، منظورشون این نیست که سخنی میگویند که خلاف این مطلب است که من عرض میکنم. مؤلف مرده معناش این است که شما دنبال مقصود متکلم نباش، مقصود مؤلف نباش، مقصود مؤلف در هرمنوتیک جدید معنایی نداره. اینه اون چیزی که اونجا میگن مؤلف برده دنبال اون نباش. اما وارد شدن شما در یک گفتگو، این ضروری است. ساختار عرض کنم چهارمی هم وجود داره. اون ساختار چهارم این است که ما معمولا اون ساختار وساطته. وساطت، منظور از ساختار وساطت اینه که نه اوبیکت مطلق داریم نه زوبیکت مطلق، و اگر بخوایم اینو ساده تر بگیم نه متن قطع نظر از مفسر وجود داره و نه مفسر قطع نظر از متن. اینا خلاصه مطالب گذشته است دیگه، شاید اینا را در گذشته هم به نوعی گفته ایم. به همین جهت ما فکر میکنیم که مثلا من وقتی یک کتاب را جلو هم باز کردم دارم میخونم، دو تا شیء غیر مرتبط به هم وجود داره، یکی منم با ذهنی که دارم، یکی هم کتاب است که رو میزه. من یک ذهنم که قطع نظر از این کتاب میتونم درباره این کتاب یه نظری داشته باشم. کتاب هم یه کتاب است، روی میز هست و ممکن است قطع نظر از این که من به اون مراجعه کنم معنایی داشته باشه برای خودش. این حرف میگوید اینطور نیست. این مت واسطه ذهن شدن منه، اون واسطه است که من ذهن پیدا بکنم، من و ذهن من واسطه است به این که اون معنا پیدا بکنه. اینه، اینا به هم وابسته. این واسطه پیدایش اونه، اونم واسطه پیدایش اینه. این غیر از اون دوره ها، این یه چیز دیگه بود. نمیخوایم بگیم این از اون فهمیده میشه اون از اون فهمیده میشه که همون دوره هرمنوتیکی بود، نه. اگر هیچ کتابی وجود نداشته باشه، من ذهن مربوط به کتاب ها را ندارم. ذهن مربوط به کتاب ها را، ممکنه ذهن مربوط به آسمان و زمین داشته باشم، اما ذهن مربوط به کتاب ها را ندارم. اگر هیچ فرزن هیچ انسانی وجود نداشته باشه و یه مش کتاب وجود داشته باشه، اون کتاب ها هیچ معنا ندارن. هیچ معنا ندارم. فرض کنید شما یه تعداد کتاب‌های خیلی نفیس را گذاشته باشن در یک جایی، درش هم قفل کرده باشن، هیچ کس هم از او خبر نداشته باشه، اینا معنا دارن؟ این سوال اینه، دقیقاً سوال اینه، معنا دارن؟ حالا ما میگیم گنجینه است از کتاب‌ها فلان جا. این گنجینه، گنجینه است به این معنا که اگر انسان‌ها مراجعه کنند به اون کتاب‌ها خیلی چیزا می‌فهمند. معناش اینه دیگه. ولی غیر از این چه معنایی داره؟ از اون طرف همین طور هست قضیه. به این معنا که اگر کتابی نباشه من مراجعه کنم، خب من ذهن اون کتاب رو ندارم دیگه، ذهن مربوط به اون کتاب رو ندارم. پس فهمی که اتفاق میفته از من درباره اون کتاب، این فهم یک ساختار وساطتی داره. ساختار وساطتی این است در این فهم، اتفاق افتادن فهم و معنا، فهم و معنا. این ساختار این است که او واسطه ذهنی شدن ذهن منه و ذهن من واسطه معنادار شدن اون کتابه. این بهش میگن ساختار وساطتی. این هم ساختار چهارم. این ساختار چهارم که خیلی مهم هست، باز به این علت هست اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم که ذهنی که برای ما پیدا میشه، این ذهن ذهن همون جهان درونی هر انسان، حالا میگیم ها، همون چیزی که قبلا ببینید، این واژه هایی را که من در اینجا به کار میبرم یه خورده با مسامحه به کار میبرم. شما اگه فلسفه ذهن بخواید بخونید، اونجا خیلی مسائل دقیق را باید، من گاهی اینجا میگم ذهن، گاهی میگم جهان درونی انسان، میگیم این ذهن که همون جهان درونی من انسان است، اون قسمت که مربوط به کتاب مثلا مثنوی معنویه، هم تجربی است، هم تاریخی است و هم زبانی است. هم تجربی است، هم تاریخی است، هم زبانی است. هر سه مشخصه رو داره. تجربی است به این معنا که در برخورد و تجربه پیدا میشه. من اگر هیچ برخورد و تجربه ای با کتاب و کتاب خونه و کتاب مثنوی و کتاب های دیگر رو اینها نداشته باشم، اصلا چه ذهنیتی نسبت به کتاب میتونم داشته باشم؟ شما فرض کنید کسی اصلا کتاب ندیده، هیچ توصیفاتی هم درباره کتاب نشنیده، چون توصیفات درباره کتاب شنیدن هم باز یه جور تجربه است. آگاهی های ما از موجودات خارجی تجربی اینها ابسترکت نیست، از راه حواسته، از راه شنیدنه، از راه دیدنه، از راه لمس کردنه. اگر فرض کنید که از هیچ راه تجربی کسی نمیدونه کتاب چیه، خب نمیدونه اصلا کتاب چیه، هیچ فهمی ازش نداره. الان اگر از کتاب فهمی داره، از مثنوی معنوی همون پیش فهم را داره که گفتیم، این بر اثر تجربه است، یعنی برخورد، یعنی تماس، یعنی از طریق بالاخره یکی از حواس یا چند تا از حواس. اینجوریه این جهان ما، زیست جهان ما اینجوری درست میشه، ذهن ما اینجوری درست میشه. اینطوری نیست که ما متولد میشویم و بدون برخورد تجربی با اشیاء پیرامونی خودمون یا با موجودات دیگه ذهن پیدا میکنیم. نه، اینجور نیست، ذهن پیدا نمی کنیم اون وقت. این مردم شناس ها و انسان شناس ها اینها را نشون داده اند که چگونه ذهن پیدا میشه، و همچنین روان شناس ها. و اینجوری نیست که همینطوری ذهن پیدا میشه، ذهن تو این زندگی پیدا میشه، با این تجربه ها پیدا میشه. حالا دیگه میدونید که روانشناسان کودک دیگه مثل آدمایی مثل پیاژه و شاگردای او و دیگران دیگه هر مرحله به مرحله این ذهن رو برای ما تشریح کردن که چجوری درست میشه این ذهن کودک، از همون اول در چه سنی چه ذهنی داره، در چه سنی چه ذهنی داره. یکی از اشتباهات ما این است که مثلا فکر میکنیم این کودکان در همون سنین کوچیک این ذهن ما رو دارن، با اون قالب‌های ذهنی خودمون با اینا حرف میزنیم، شکاف رو، فاصله رو چندان برابر میکنیم، نه اونا میفهمن ما چی میگیم و نه پیش خودمون میگیم بچه گوش نمیکنه. برای اینکه ذهن یه آدم 20 ساله با ذهن کودک 4 ساله اصلا متفاوت ساختار ذهن، باید یواش 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 بزرگ. اینا اصلا الان دیگه اینا رو روشن شده، اینا در واقع گفتن امور مبتذل و تکراریه که مفهوم‌های انتزاعی ابستراکت کلی در سن معینی فقط برای اینا امکان پذیر هست. خوب بد، خوب یه مفهوم کلی انتزاعیه، اونا در یه سنی اصلا نمیفهمن خوب یعنی چی، بد یعنی چی، اصلا نمیفهمه. حالا شما یه میگید عجب، لا اله الا الله، نمی فهمد که این خوب است، نمی فهمد که این بد است. خب بله نمی فهمد، درستم هست، من قصور دارم که نمیدونم اون در اون سن که هست اگه بخوام مثلا یه کار زشت اتفاق نیفته چجوری باید او بفهمه. خوب را نمی فهمه، بد را نمی فهمه، یه جور دیگه باید کار کرد. خب بنابراین این زیست جهان ما و ذهن ما تجربه با تجربه پیدا میشه. این یک تاریخی هم هست، تاریخی معناش این است که یعنی در شرایط زمانی و مکانی معینی من ذهن معینی دارم که نه قبل از اون بوده نه بعد از اون خواهد بود، و در آینده ممکنه ذهن من تغییر کنه، در گذشته ذهن من یه جور بوده. منظور از ذهن اون روح و نفس مجرد نیست که در خاطر شما بیاد که آقا مگر روح مجرد تغییر پیدا میکنه، مگر ذهن مجرد تغییر پیدا میکنه. این ذهن اون نیست. ذهن نه روح است نه نفس است و نه این درک ها ربطی به تعبیراتی از قبیل اتحاد عقل و معقول و اینها داره. اونا یه سلسله بحث های متافیزیکی دیگر هست در جای خود. ذهن یه مسئله تجربی است که الان یه رشته از فلسفه رو داریم، فلسفه ذهن، که دو بار هم کتاب‌هایی در این زمینه معرفی کردم خدمتتون، خیلی جای مطالعه است. خب تاریخی هم هست. هیچ کدوم از شما بزرگوارها که اینجا نشستید 20 سال پیش ذهن رو نداشتید. خلاف عرض می‌کنم همینجا اعتراض بفرمایید. اگه کسی اعتراض نکرد معلوم میشه که همینطوره، همه قبول داریم اینو. حالا 10 سال دیگه ما چه ذهنی خواهیم داشت نمیدونم. ذهن تاریخیست و به همین جهت هم هست که ذهنهای ملتها هم متفاوته، هم تاریخیست هم جغرافیاییست هم اجتماعیست. حالا تاریخی که من میگم همه این. واقعا الان مثلا ذهنهای ما نسبت به حکومت، نسبت به سیاست، همون ذهنهاست که 37-8 سال پیش قبل از انقلاب بود. زمین تا آسمان فرق. حالا اونایی که درد کرد از باب مثال. پس این ذهن تاریخی هم هست. تاریخی هست یعنی زمانیست، یعنی مکانیست، یعنی تغییر پیدا می کنی. در اثر عوامل تاریخی زمانی و مکانی تغییر پیدا میکنه. این تغییرات شکل‌های گوناگون ممکنه داشته باشه. و سوم زبانی است این ذهن. برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم که معناها حضور دارن، ما اون معناها را در قالب الفاظ میریزیم، این خطای بزرگ. ما با الفاظ فکر میکنیم. چندین بار این گفته شده. و به همین جهت ذهن زبانیه. یعنی هر چه در ذهن ما هست یک پدیدار زبانی است. هر مفهومی هست آغشته به زبانه. هر اسمی هست آغشته به زبانه. هر ایده ای هست آغشته به زبانه، یعنی بیان شده به صورت زبانه. چون زبان بارها گفتیم این صوت ها نیست که اصوات، خب یکی هم زبانیه این ذهن، لخت نیست، معنای صرف نیست، معنای خالص نیست. اینطور هم نیست که یه معناهایی هست یه قالب‌هایی بر اونها سوار شده، اینم نیست. درک صحیح از زبان خیلی مهمه که زبان انسانی چیست. من فکر میکنم یه درک صحیح بیشتر وقتا اینجوری پیدا میشه. بارها گفتم اینجا چی داره اتفاق میفته؟ اینجا داره زبان اتفاق میفته. الان من دارم حرف میزنم، شما گوش. چیه؟ من چیکار دارم میکنم؟ من اگه به شما بگم که معناها را قالب گیری میکنم، در قالب الفاظ میریزم، به شما میگم باورتون میشه؟ من دارم این کارا رو میکنم؟ مگه من یعنی چه قالب گیری میکنم آخه؟ یعنی چه یه معناهایی هست من از زبان به صورت ابزار استفاده می کنم، اون معناها رو بیان می کنم. من دارم پشت سر هم مثل کارخونه تولید جنس می کنم اینجا. تولید می کنم زبان انسانی را که هم معناست هم لفظه، هم معناست هم لفظه و در اصل و اساس یه فعالیتی که داره از من سر میزنه، کما این که گفتم بارها، زبان انسانی، تحقق زبان انسانی تحقق فعالیته. حتی اون سخنی که آیون میگن، بریم ببینیم مقصود متکلم چیه. بنده اینجا الان یه ساعت برای شما، دو ساعت برای شما در اینجا تدریس میکنم، بعد از آنی که از اینجا تشریف بردید برید فکر کنید که میخواییم ببینیم مقصود فلان کس چی بود از این سخنان. واقعا دقت کنید خواهید دید که این حرف بی‌ربطیه. شما میتونید بیان کنید که این آدم دو ساعت که فعالیت زبانی کرد معناهای این فعالیت زبانی چی بود، ما از این فعالیت زبانی چی فهمیدیم، اینو میتونید بگید. اما مقصود متکلم، من اینجا الان دو ساعته دارم حرف میزنم، از اول ممکن است مثلا چهار تا یادداشت کرده باشم که اینو میخوام توضیح بدم، اونو میخوام توضیح بدم، اونو میخوام توضیح بدم، اما اون کاری که میکنم بین زمین تا آسمان، بین این کاری که میکنم و معناهایی که تولید میکنم و اونی که یادداشت کردم فاصله است. خب همه اینها به یه معنا رود درازی است. این روددرازی ها، این بیان ها، این گفتان ها، اون چیزی که در اون یک سطر یاد داشته من هست نیست، و الا خب اون یه سطر بود، هیچ معنا تولید می کنم من. پس شما منظورتون از مقصود متکلم چیه؟ وقتی تشریف برید بگید که مقصود متکلم چی بود، این است. این مطالعات انجام شده، معلوم شده که این حرف پایمایه نداره. مقصود متکلم چی بود؟ اون چی می شود گفت این است که من دو ساعت سخنرانی گوش کردم، چه معناهایی پدیدار شد از این فعالیت. اینه. کسی نباید بره دنبال مقصود مولانا. مقصود مولانا چی بود؟ مقصود پیامبر چی بود؟ مقصود قرآن چی بود؟ یک سخنور، یک نویسنده، یک شاعر مقصود بیان نمی کنه، تولید می کنه معناها را. این نکته بسیار مهمیه. گرفتاری این آیون این است که در مقصود متکلم هنوز گیر کردن. مقصود متکلم چی؟ مقصود امام چی بود؟ مقصود پیامبر چی بود؟ نه خودشون میدونن مقصود چی بود، نه به ما میگن مقصود نیست. باید دید شما وقتی قرآن را میخونید من حیث المجموع معناهایی که برای شما پدیدار میشه اینا چه چیزایی هستن. شما وقتی حدیث پیامبر را میخونید چه معناهایی برای شما آشکار میشوند. این راه باید رفت. وقت شما اگه این راه را بروید خواهید دید که این راه یک راه سیالی است، همون که ای بارها میگیم. خواهید دید شما با معناهای مواج سر و کار دارید. شما خواهید دید با یه اموری سر و کار دارید که بخواید داره درست بفهمید باید یه امور دیگر را بفهمید. همون داستان مجموعه معنایی و ارتباط این مجموعه های معنایی که سابقا براتون توضیح داده بودم. خب بنابراین عرض کنم این وساطت که میگو ذهن اینجوریست و این مشخصات رو داره که خدمتتون عرض کردم، اون وقت این ذهن با این مشخصات متن را معنیدار میکنه. یعنی وقتی به متن مراجعه میکنه اون متن برای او معنی داره. این ذهن است که واسطه معنیدار شدن متن میشه. اما ذهنی که اینها را داره، این جوریه، باز دوباره اون پیشفهم خودشو اینجا ظاهر میکنه ها، ذهنی که اینجوریه از طریق منعطف شدن این ذهن به این متن، این متن معنا پیدا میکنه. اما یه طرفه نیست قضیه. اگه همین ذهن که این مشخصات را داره به این دیوار متوجه بشه، هرگز اون چرا که در مثنوی معنوی از اون طریق فهمیده بود نخواهد فهمید. یعنی اون هم لازم است، اون کتاب هم لازم است، با اون مشخصات لازم است. او به گونه ایست، او به گونه ایست، این کتاب به گونه ایست که من وقتی با اون مشغول میشوم او معنادار میشه و در ذهن من تأثیر میکنه و ذهن من را به شکل ذهن فهمنده مثنوی معنوی در میاره، که نهایتاً باید بگیم مولانا داره این کار را میکنه، نه اینکه روحش زنده است داره این کار را میکنه. این خلط مباحث نشه، در سخنی که آشکار شده است، از طریق اون سخنی که به وسیله او آشکار شده است، از طریق اون بیانی که به وسیله او آشکار شده است، داره این کار را میکنه. نکته آخر این است که همه اینها، این ساختارهایی که گفتیم که در شراشر فهم این ساختارها وجود داره، این ساختارها مجموعاً محدودیت ایجاد میکنه برای فهم، شکی نیست. افق یه چیز محدودی، ساختار افق اسمش ساختاره دیگه، شما وقتی میگین ساختار یعنی محدود. اون تعامل و گفتگویی، اون هم گفتگو همیشه محدود است دیگه، با یک حدهایی، با یه دیوارهایی. اون ساختار سوم دیگر که ساختار عرض به حضورتون تعاملی، پیش فهم و خود فهم و اینا، اون ساختار، این ساختار سوم، چهارم ساختار وساطت، همه اینها یه محدودیت هایی ایجاد میکنن. به این معنا که ما وقتی میفهمیم، اما اگر بخوام خیلی ساده بگم یه خورده میفهمیم، این محدودیت فهم اینها، یه خورده میفهمیم. همه اون چرا که در هر موردی ممکن فهمیده بشه همشو نمیفهمیم. مثل این که تعبیری که کردن، این مثل این که این فهمی که اتفاق میفته یک فهم از معنایی است که همشو نشون نمیده خودشو. اون چی که فهمیده میشه همشو نشون نمیده، اون چی که باید فهمیده بشه دیگه یه خوردهشو نشون میده، یه خورده اش دیر ما میاد، چون با این ساختارها محدوده. شما وقتی گفتید افق، افق یه چیز محدودی. شما وقتی گفتید که وساطت، این وساطت، این واسطه اون، اون واسطه این، اینجا هم یه محدودی است. گفتید تعامل هست، گفتید گفتگو، همه اینها یه چیزایی است که یه محدودیت هایی درش هست. خب اما، اون اما اینه که حضرات میگن درست است که هر فهمی اتفاق میفته در محدودیت های اتفاق میفته، با محدودیت های اتفاق میفته، تمام الفهم معنا نداره. اما ما یه تجربه ای داریم و اون تجربه این است که خود این فهم محدود از اعتبار برخورداره و این برخورداری از اعتبار یه مسئله مطلقه. فهم نامحدود نیست، فهم محدوده، اما همین فهم محدود ارزش داره. اگه بخوایم اینجوری تعبیر بکنیم، همین فهم محدود یک ارزشی داره، همین فهم محدود به این معنا مطلقه که ما را نگه می‌داره، ایست به ما میده، یه حقیقتی را به ما میگه. به این معنا تعبیرهای گوناگون می‌شود کرد، هیچ و پوچ نیست، یه حقیقتی را، مدو حقیقتی که محدود. حقیقتی که محدود معناش این نیست که یعنی این زمان اعتبار داره 4 سال دیگه اعتبار نداره. معنای محدودیت حقیقت این نیست. معنای محدودیت حقیقت این است که تمام حقیقت نیست. ولی مثل این که شما میگید که مثلا نور هست اما 50 واته، میشه به این نور که 50 واته 10 وات دیگه هم اضافه بشه، میخواد 100 تا دیگه هم میتونه اضافه بشه، اما این نور در همین حد با اینکه محدوده حقیقتیه، نوره. این از اون چیزی که نسبیت فهم، نسبیت را که به عنوان یک اعتراضی بر این هرمنوتیکا وارد کردن که اگر اینطوری باشه پس هیچ معرفتی وجود نداره، هیچ حقیقتی گیر ما نمی آید برای اینکه همش محدوده، چون اون حضرات خودشون خیال میکنن ذهنی اونا مسئله شون اینه، میگن یک عقلی وجود داره و یک خارجی وجود داره و این عقل صورت واقعی اون شیء خارجی، اون موجود خارجی، اون معنای خارجی میاد با عقل شما متحد میشه و هرچه هست در اونجا هرچه هست فهمیدی. خلاصش اینه. البته اونا صحبت فهم نمی کنن ها، شناختی، تمام حقیقت را شناختی. اگر یک انسان اونجا نشسته است، شما اون انسان را شناختی، تمام اون چرا که میتونستی بشناسی شناختی. اما فهمی ها اینو نمیگن، فهمی ها از پرتوف هر میزنن، یعنی اون جایی که فهمی اتفاق میفته یه پرتویست، یه نوریست و این نور همه اون نور نیست، اما نور است، اعتبار داره در حد خودش، حقیقتی برای شما. خب عرض به حضورتون که دیگه من بیش از این امروز ادامه نمیدم، یعنی وقتمون هم داره تمام میشه. انشاءالله این یه خورده به ذهن شما آورد اون مطالبی را که در گذشته 10-15 جلسه گفته شده بود، یه خلاصه جمع‌بندی بود. انشاءالله در جلسه آینده دیگه وارد بحث‌های اختصاصی گادامر می‌شوم. اینا همه مقدمه سازی بود، یعنی نه این که از اول تا آخر برای گادامر مقدمه سازی بود ها، بلکه حالا این یکی دو جلسه. و اینم اون نکته خاطر شریفتون باشه، خواهش میکنم پرسش ها، نظر ها، همه اینها را به صورت مکتوب و آشکار اگه برای خودتون معلومه چی هست بنویسید به من بدید. یکی از دوستان میگفت که چرا شفاهی سوال مطرح نمیشه؟ گفتم والا یک مشکلی که سوال شفاهی داره اینه که خب آدم در یه جلسه نشسته یه چیزی به ذهنش میرسه میگه، اما چه بسا خودش درست توجه نمی کنه که این سوالش چیه، یعنی بر خود فرد هم روشن نیست که سوالش چیه. اما اگه قرار باشه افراد بنویسن پرسش هاشون را، اون وقتی خود تأمل میکنن که آیا واقعا چیزی برای نوشتن دارن ندارن، مشخص سوال برای خودشون، میدونن درباره چی دارن حرف میزنن یا نه، اون وقت تکلیف بندم روشن میشه. بنابراین انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود، حتما اون پرسش ها رو برای بنده بدید. ببینم چیزی دیگری که یادم نرفته است که نه ظاهرا که امروز خدمتتون بگم. هفته آینده هم که تعطیل نیست، فقط هفته بعدش تعطیل. همتون رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده شون. خدا حافظ.